که دولت هر یک ماه یا هر دو ماه یک بار یه چیزی یادش بیفته به عنوان طرح دو فوریت بیاره. خب الان همین قانون مبارزه پولشویی در همین دولت تو این دو سال اخیر سه بار اصلاح شده. مجلس که اینجا کارهای دیگه هم داره، نمایندگان طرحهای واجبتری دارن و من به عنوان یک عضو هیئت رئیسه هم حتی به خود عزیزان همکاران در هیئت رئیسه هم ایراد دارم که چرا باید طرحهای دو فوریتی نمایندگان اینقدر در نوبت قرار بگیره. طرح دو فوریتی دولت که الان انقدر هم واجب نیست. شما نگاه کنید همین قانون ورزا پولشویی رو ما تصویب کردیم، یعنی اصلاح کردیم، رفت شورای نگهبان چون ماهیت قضایی داشت. همین الان آقای دکتر لاریجانی همین طرح دو فوریت هم ماهیت قضایی داره و در قوه قضاییه، این در شورای عالی قضایی هم مطرح نشده. باید قوه قضاییه رو این لایه نظر میداد. نظر قوه قضاییه رو ما نداریم، قطعا بازم شورای نگهبان رو برمیگردونه. بعدم الان با این وضعیتی که قوانین واجبتری در مجلس هست ما داریم، واقعا وقت مجلس رو برای این گونه امور نگیریم. بعد سرکار خانم جنیدی فرمایند که یک لایه یک پاراگرافی است و همین پاراگراف شما نمید چقدر مطالب مهمی اومده. همین الان FATF با شما چقدر داره همکاری میکنه. تحریم های آمریکا الان به نوعی در رابطه با بحث FATF کارسازتره یا خود به اصطلاح تصمیمات FATF ما رو از بلک‌لیست در آورد. الان برای تحریم‌های آمریکا چه تأثیری داشته؟ من خواهش بکنم هرچی که FATF وقتی که مطرح میکنه دولت محترم بلافاصله بدون بررسی یک لایه دو فوریتی به مجلس نیاره، چون قطعا نمایندگان مجلس این روزها دارن میبینن که سازمان‌های بین‌المللی کاملا با دشمنان این ملت از جمله آمریکا همراه هستن. بنابراین آنچه که الان به عنوان دو فوریت آمده هیچ ضرورتی نداره. بعدم این لایه مهمی است، حتما باید میرفت در کمیسیون قضایی. همکاران عزیزمون قضات برجسته، نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت خارجه و همچنین قوه قضاییه بیان اونجا بشینن بررسی کنن. من فکر میکنم برای 72 ساعت که وقت رسیدگی به این لایه در کمیسیون است بسیار وقت کمی است. بنابراین من عرضم این است که این لایه دو فوریت ندارد و هیچ عرضم بود نیازی است که اون دو فوریت مطرح بشه. به صورت عادی میتونه در کمیسیون قضایی مطرح بشه، کما اینکه الان شما میبینید که دو تا موضوع به اصطلاح کنوانسیون ها هم که ما تصویب کردیم مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان رد کرد الان در مجمع تشبست نظام بلا تکلیف مانده. این هم همینطور اتفاق خواهد افتاد. بعدم چقدر بد شد که بحث پالرمو رو مجلس با عجله بررسی کرد و بعدم دیدید که چگونه شورای نگهبان به ترجمه اون ایراد گرفت. من خواهش میکنم همان از این توی این موضوع بسیار مهم عجله به خرج ندهن، به دو فوریت رأی ندهن، بعد به صورت عادی بحث به صورت عادی رسیدگی بشه.
موافق آخر جناب آقای کواکبیان 194. جناب آقای کواکبیان 194.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال الحسن ابن عبد الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن. ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی را گرامی می‌داریم که همه ما را فرا می‌خوان به این که بهترین خوبی ها و بهترین نیکویی ها خلق حسن هست که انشالله نصیب کنیم. من آقای رئیسی تذکر داشتم، جناب آقای دکتر لاریجانی یک تذکر داشتم، اگر اجازه بدید اون تذکر را در همین رابطه عرض بکنم. اون تذکر را ما حدود بیش از 3-4 ماه هست که بحث CFT و پالرمو را فرستادیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام. اخیرا شنیدیم که دبیر مجمع اون را از دستور خارج کرده. واقعا من نمیدونم ایشون چه اختیاری را داشتن که از دستور دستور خارج کنند، چون این موضوع منحنفی ارتباط داشت. من خواستم این تذکر رو بدم که مجلس واقعا وقت زیادی نداره، وقت صرف میکنه، تصویب میشه با اکثریت آرا، میره شورای نگهبان، بعد میره مجمع، اونا میگن ما تشخیص دادیم و دستور خارج کنیم. امیدواریم که حرف درستی نباشه و ما اشتباه شنیده باشیم. اما در این مورد عزیزان توجه داشته باشم. من تعجب میکنم از برادر عزیزمون آقای امیرآبادی. آقای امیرآبادی عزیز، چه چیزی فوری تر، چه چیزی مهمتر، چه چیزی اساسی تر از راندخاری و فساد و پولشویی در کشور که باید با اون مقابله بشه؟ واقعا فوری تر از این هم ما داریم؟ فساد جوری شده است که مردم میگن که این تحریم‌ها تأثیر چندانی ندارد بر اقتصاد، بلکه این پولشویی ها، این فساد ها، راندخاری ها بیشتر از تحریم‌ها تأثیر داره. اون وقت عزیز ما میگه آقا چیز مهمی نیست، داره اتفاقا فوری تر از این ما موضوعی نداریم که تصویب بکنیم. دوستان توجه داشته باشن، ما نون یک سری دستگاه را مکلف کردیم، اما اونا هیچ اختیاری نداشتن. ما اینجا اومدیم گفتیم دستگاه های ناظر ما مثل بانک مرکزی، مثل بیمه مرکزی، مثل بورس، اینا بتونم قرن اختیار داشته باشن در مبارزه با پولشویی، دارای تکلیف بشن. و ضمناً ما گفتیم که پاسخگویی باشه. در اینجا اومده که نهادها و دستگاه های یاد شده موظفن در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام نام به مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام نماید. لذا ما اینجا یک چارچوب و عرشبت بست و بند بهتری برای قانون قبلی مبارزه با پولشویی داشتیم. مرشم از همه عزیزان این است که با توجه به این که ما واقعا در کشور نباید بحث هیچ گونه پولشویی داشته باشیم، به هیچ نوی، و دامن دستگاه اجرایی مبرا باشد از هر گونه فساد و رخای پولشویی، بهترین لایه‌ای که دولت مطرح کرده و دو فوریتش آورده برای جلوگیری از این همین موضوع است. و من خواهشم این از همه عزیزان انشالله با رأی مثبت به این موضوع و دو فوریت این موضوع ما بتوانیم بخشی از فسادی که خدای نکرده بعضی دستگاه دوچارش باشن و اشخاصی که دوچار پولشویی بشن در این نظام جلوگیری بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شکریم. 200 اختار. بله، ما دو فوریت بحث اختار نداره، بحث محتواش که نیست. 227 نفر حضور دارن، دو فوریت این تر رو بر لایحه رو بر رأی میزه. نمایندگان محترم نظرشون اعلام بفرمایند. فوریت این تر به رأی گذاشته شده. دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. دو فوریت این تر به رأی گذاشته شده. لایحه است، بله، دو فوریت این لایحه. 26 نفر رای ندادن هنوز. پایان رای گیری. تصویب نشد، دو فوریتش تصویب نشد، یک فوریتش رو رای میزن. 200 خب دولت باشه، یه فوریت میدونم. 227 نفر حضور دارن، یک فوریت این لایحه رو به رأی میذاریم. 227 نفر حضور دارن، یک فوریت این لایحه رو به رأی می‌ذاریم. دوستان رأیشون اعلام فرمودن. پایان رأی گیری. صبر کنم. پایان رأی گیری.
خلو با این نامه ای خدا وکیل در روان باید دوستان بکشتم.
تصفیب شد دستور. مهمان ها رو بفرمایید. یه لحظه اجازه بدید مهمان ها رو بفرمایید.
مقدم مهمانان عزیز، گروهی از دانشجویان خارجی دانشکده مطالعات جهان از دانشگاه تهران را به مجلس شورای اسلامی خیر مقدم عرض میکنیم. We warmly welcome dear guests, postgraduate foreign students from World Studies Faculty of University of Tehran visiting Islamic Republic Parliament of Iran. Welcome.
دستور بعدی بفرمایید.
بچه‌ها دستور بعدی سوال‌های آقایان جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده محترم تربتجام تایباد و باخرز و تعداد دیگر از همکاران و جناب ولی‌الله نانوا کناری، نماینده محترم بابلسر و فریدون کنار و تعداد دیگری از همکاران هست. از وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحیمی در خدمتتون است.
بفرمایید.
خلاصه سوال جناب آقای جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده محترم تربت جام تایباد و باخز، از وزیر محترم کشور جناب آقای دکتر رحمانی افلی با موضوع مالکیت مردم در منطقه مرزی شرق کشور و تعیین تکلیف افراد فاقد شناسنامه مطرح است. از سخنگوی محترم کمیسیون امور داخلی و شوراها جناب آقای سلیمی درخواست میکنیم گزارش کمیسیون رو به مدت 5 دقیقه قرائت بفرمایند. خدمت جناب آقای وزیرم خیر مقدم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. هید رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، سلام علیکم. با احترام بازگشت به نامه شماره 620-82-620 مورخ 20-10-95 گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص سوال ملی آقای جلیل رحیمی جان آباد، نماینده محترم تربت جام تایباد با خزر و 13 نفر از نمایندگان از وزیر محترم کشور به شرح زیر ارسال می گردد. محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها. خلاصه سال: علت بلا تکلیفی زمین‌های مردم در منطقه مرزی شرق کشور، خراسان رضوی، تربت جام، صالح آباد و تایباد و عدم دسترسی مردم به زمین‌های کشاورزی، وضعیت جبران خسارات، حقابه و بی‌توجهی به حق مالکیت مردم در مرز چیست؟ 2. علت بلا تکلیفی افراد فاقد شناسنامه، مشکوک و تابعیت و ممنوع الخدمت و افرادی که شناسنامه آنها ضبط گردیده و بی توجهی به سرنوشت افراد و عدم پاسخگویی مسئولین و حتی عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری از سوی شورای تأمین در موافقت با صدور شناسنامه ایرانی برای برخی از افراد چیست؟ نتیجه بررسی: در اجرای ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، سوال فوق در جلسه رسمی روز سه‌شنبه مورخ 16-3-1396 کمیسیون با حضور 17 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده منتخب سوال کنندگان و وزیر محترم کشور مطرح و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده منتخب سوال کنندگان از پاسخهای ارائه شده وزیر، کمیسیون قلمرو سار را ملی تشخیص داد و مستند به بند 3 ماده 207 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گزارش سار جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد. با تشکر.
متشکریم.
تشکر می‌کنیم وزیر.
آقای دکتر رحمانی بفرمایید.
جناب وزیر 15 دقیقه از حضرت عالی زمان دارید که میتونید یک جا یا تقسیم شده استفاده بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از نمایندگان عزیز، رئیس محترم که اجازه داده من در خدمت باشم. موضوعی که دوستان فرمودن دو تا سوال هست. یک سوال در رابطه با بحث حریم امنیتی مرزهای شرقی به ویژه استان خراسان رضوی است و یکی بحث مشکوک تابعی هستن که موضوع شناسنامه است. من در قسمت اول جلسه یکی از سوالا را پاسخ میدم، در قسمت دومم سوال بعدی را اگه اجازه بفرمایید. این موضوع حریم امنیتی با توجه به مشکلاتی که ما در مناطق مرزی داری، هم ترددهای غیرقانونی، هم بحث اشرون منطقه و هم بحث قاچاقچیان و هم تردد افراد خارج از مرز در این طرف، خب از دهه 70 مصوب شد که شورای امنیت ملی با واسطه وزارت کشور برای مرزهای کل کشور حریم‌های امنیتی مشخص کنند که در اون حریم‌های امنیتی تردد و فعالیت با توجه به درجه امنیتی که به زرد و قرمز تعیین می شود تابع مقررات خاصی باشد. خب خراسان رضوی هم از جمله مواردی بوده که با توجه به حساسیت مناطق شرقی ما این موضوع در سال 1387 توسط شورای توسعه امنیت پایدار شرق و غرب انجام شد به مدت 5 سال. خب طبیعیه وقتی ما در مناطق امنیتی رو مشخص میکنیم یا حریم‌های امنیتی رو، به خصوص مراکز قرمز، افرادی که در اونجا ساکن هستن باید اونجا رو تخلیه کنن. این هم در سال 1387 بوده و به مرور این تخلیه صورت گرفت. البته دولت میبایست هزینه ها و خسارت های این افراد را که در قالب مراکز جمعیتی روستایی هستن حتما باید پرداخت بکنه، که در بس از سال 1388 تا سال 1393 حدود 4.7 میلیارد تومان بودجه اختصاص پیدا کرد که ما این بودجه را باید بین 940 خانوار تقسیم می‌کردیم. با توجه به برآورد و ارزیابی‌هایی که شناسان انجام میدن که معمولاً در این حوزه بین نظریات کارشناسی که قانونی هست و بین درخواست و مطالبه مردم همیشه اختلاف هست و کارشناسی پایین‌تر از اون است که مردم در اونجا تقاضا میکنن، ولی تا کنون حدود 605 خانواده از 940 خانواده تعیین تکلیف شدن، یعنی حدود فقط 335 خانواده موندن، که این 335 خانواده ما باز در سال 1397 هم داشتیم، اونتا با توجه به مضایق بودجه‌ای این رقم تخصیص داده نشد. در سال 1398 مجدداً ما تقاضا کردیم که انشالله در صورت تأمین که پیگیری میکنیم نمایندگان محترم استان و خراسان رضوی و منطقه شرق هم به ما کمک کنن پیگیری کنیم که این رقم اگر حاصل بشه ما انشالله بتوانیم پرداخت را انجام بدیم. اما با توجه به شرایط امنیتی که الان ما داریم و از نظر ما در شرق کشور الان نسبت به سال 1387 امنیت بهتری حاصله و تسلط ما و نیروی نظامی و انتظامی در اونجا بسیار بهتر از اون زمانه، ما اومدیم در به اصطلاح سال 91 مجدداً سال قبل مجدداً اومدیم ما مسوده جدیدی را بردیم در شورای امنیت و در شورای امنیت تصویب کردیم که ما حریم امنیتی مناطق مرزی
بر حال خراسان رضوی را و بخش دیگری از مرزهای کشور را حریم را کمتر کردیم. یعنی وقتی حریم را کمتر میکنیم، تعدادی از این روستا و خانوارا که در حریم قبل بودند و هنوز هم در اونجا باید از حریم به اصطلاح در نمیخواد دیگه جابجا بشن. بنابراین با اقدامی که در 10/2/96 انجام شد با حریم جدید امنیتی که مشخص شده، امکانات بیشتری برای مردم اونجا فراهم شده و کر مجبور به جابجایی هستن. علی حال ما آمادگی داریم که انشاءالله با منابعی که در سال 1398 تخصیص داده و تأمین بشود، بقیه مردم رو هم در اونجا اونچه که از این 300 و خورده ای نفر میمانن که در حریم جدید هستن انشاءالله پرداخت میشن. دوستان ما تقاضا داشتن که نزدیک از اون مناطق هم یک بازدید و معاینه به عمل بیاد. ما توافق کردیم که انشاءالله یک گروهی از معاونت امنیتی وزارت کشور با حوزه امنیتی استان خراسان رضوی از منطقه بازدید داشته باشن و شرایط اونجا را و شرایط مردم را از نزدیک ببینن و مشکل را بتونیم حل کنیم. من در خاتمه این سال عرض میکنم برای ما مردم در مناطق مرزی، به ویژه مناطق مرزی که دارای حساسیت های بالایی هست، به عنوان هموطنان ما با توجه به استقرارشان در اون مناطق و امر پدافند غیر عامل، نقش مهمتری را در حوزه امنیتی دارن. تمام تلاش ما این است که ما اون مناطق را از استقراری ثبات ببخشیم. در سال قبل هم با اتخاذ تصمیماتی که هم در خراسان رضوی هم در خراسان جنوبی و هم در سیستان و بلوچستان انجام دادیم، اتفاقا ما مسیر برگشت مهاجرین را از شهر به این مناطق داشتیم. یکی از اون اقداماتی که ما انجام دادیم باز کردن بازارچه‌های مرزی جدید در اون مناطق، تسهیل در مراودات مرزی و یکی بحث ساماندهی قاچاق سوخ بود که ما قاچاق سوخ را تقریبا تونستیم 5 برابر با همکاری وزارت نفت مجوز بدیم که به صورت رسمی این سوخت در اونجا صادر بشه. همه عواید این سوخت هم یا هزینه مردم اونجا میشه که به صورت سرانه ما پرداخت میکنیم، یا صرف امور زیربنایی و زیرساختی میشه یا صرف نیتی میشه. حالا ایال ما هم نظر با دوستان هستیم، کارهای مهمی انجام شده. انشالله بعد از ماه محل اگر موضوع جدیدی هم بود ما در خدمت هستیم که انجام میدیم. این سوال اول اگه اضافه، این سوال دوم را بعد از نوبت من انجام میدیم.
بر میکنم
بسیاری آقای رحمانی بفرمین.
6.5 دقیقه از زمان آقای وزیر سپری شد. جناب آقای رحیمی جهان‌آبادی نماینده محترم سوال کننده، 15 دقیقه زمان دارید بفرمایید مطالبتون رو در یک جا یا تقسیم شده مطرح بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم سال روز میلاد سرور جوانان اهل بهشت و فرزند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امام حسن مجتبی رو به محضر مبارک شما برادران و خواهران خوب خودم. با امیدوارم انشاءالله وجود مبارک اهل بیت باعث همگرایی و وحدت و انسجام در جامعه دینی و اسلامی ما باشه. من تشکر میکنم از وزیر محترم کشور و همه زحماتی که برای امنیت پایدار در کشور در مناطق مرزی میکشن و تشکر میکنم جا ادای احترام میکنم به شهدای محترم ناجا که در وجب به وجب این مرز در حال پاسبانی و نگهبانی از مام میهن و مرزهای کشور هستند. نمایندگان عزیز و خواهران و برادران بزرگوار، سوالی رو که بنده دارم یکی از اساسی ترین سوالات پیرامون مناطق مرزی است. در کجای جهان مرز رو بدون مردم تعریف میکنن؟ در کجای جهان مرز رو و امنیت پایدار و توسعه پایدار در مرز رو منهای مردم تعریف می‌کنند؟ آنچرا که آقای وزیر کشور فرمودن کاملا درسته. من تایید می‌کنم که خدماتی و زحمات زیادی کشیده شده، ولی داستان از چه قرار بوده؟ در دهه 70 که طالبان ناامنی ایجاد کرده در افغانستان، یک حریم مرزی، یک حریم امنیتی قرمز و زرد رنگ در مناطق مرزی ما مشخص شده که کار درستی هم بوده، اما تعدادی از روستاها رو تخلیه کردن، اینها رو رها کردن، حاشیه‌نشین شهر شدن. کار اینها کشاورزی و دامپروری بوده، مراتع اینها رو گرفتن، شغل مشخصی ندارن، روانه حاشیه شهرها شدن، چه در مشهد، چه در تربت جام یا تایباد.
کشاورزی که تنها راه امرار معاشش دامپروری سنتی و کشاورزی بوده رو رها کردن. دوستان و سروران از وزارت کشور سوال دارم، چند روستا رو تخلیه کردن و چند هزار هکتار رو تصرف کردن و فقط 5 میلیارد تومان خسارت ارزیابی کردن. از اون 5 میلیارد 3 میلیارد و خورده ای رو دادن، 1 میلیارد و خورده ای هنوز مانده. کجا این انصافه؟ کجای جهان کسی با شهروند خودش این رفتار رو انجام میده؟ شما در منطقه صالح آباد، در منطقه جنت آباد، استای، گلبانو، سمی آباد، هشتادان، دوغارون، تایباد، آیا پرسیدید اینهایی که کوش دادید کجا رفتن؟ شما میفرمایید 605 خانوار رو ما راضی کردیم، با 3 میلیارد تومان خانوار چقدر رسیده؟ حساب کنید. کو مراتع دامداری اینها؟ کو کشاورزی سنتی اینها؟ کو امرار معاش اینها؟ اینا نه کارخونه‌ای دارن، نه درآمدی دارن، نه امکاناتی دارن. اینها رها شدن به امان خدا. من سوال رو سال 96 طرح کردم، نشستیم با معاونت امنیتی وزارت کشور صحبت کردیم، قرار بوده جلسه بگذارن، قرار بوده تغییرات در مرز ایجاد کنن، قرار بوده مشکل رو حل کنن، ولی کدوم مشکل حل شده؟ برادران بزرگوار، شهروند جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفر عامل توسعه پایدار و عامل امنیت است. هیچ کجا مرز رو با سیم خاردار شما نمیتونین امنیت درش برقرار کنید. شهروند شما اگر گرسنه است، شهروند شما اگر بیپناهه، شهروند شما اگر اشتغال نداره، کوچش دادین، روستاش رو خراب کردین، چجوری میخواین امنیت برقرار کنین در کنار مرز؟ مرز در هر جای جهان فرصت برای شهروند، اما برای ما مصیبت شده. اونجا خود آقای وزیر کشور الان اذعان کردن که دیگه ما مشکل ناامنی عمده‌ای نداریم در اون مرز. ولی چرا زمین مردم رو گرفتید؟ دوستان به یک نکته تلختر من اشاره کنم، زمینی رو که در هشتادان و دوغارون و تایباد از مردم بیپناه کشاورز دامپرور گرفتن، دادن به تاوانی‌های ناجا و تاوانی‌هایی که متعلق به دیگرانه. یعنی به شهروند خودشون اعتماد نکردن، ولی هم زمین رو دادن کسی دیگه داره کشاورزی میکنه. والله این بی‌انصافیه، به خدا این بی‌انصافیه، این حق‌کشیه. این که آقای وزیر بفرمان ما هیئت میگذاریم بره بازدید کنه، تعیین خسارت کنه، ما حرف ایشون برای من سنده. ولی چرا باید این وضعیت باشه؟ از دهه 70 تا این شهروند شما رها کردین. من الان در مرز مشترک خراسان 430 کیلومتر خراسان مرز داره، برید شما از پل خاتون، از تنگه ذوالفقار حرکت کنید، برید تا کوههای سیاه جنوب نهبندان، برید ببینید این اشایر چه وضعی. اینا الان فصل بهاره، تمام اینها جو نداره، خوراک نداره، آذوقه نداره با این وضعیت قید، ولی از مراتع سرسبز اونها بخوان استفاده کنن مبانی نمیذاره.
جناب رحیمی 9 دقیقه و 40 ثانیه از وقتتون گذشته.
من کلام آخر رو میگم، حقوق مردم ما در مرز صالح آباد، تربت جام، تایباد و مناطق مرزی خراسان پایمال شده. زمین اینا تصرف شده، اینا تصرف شده، خسارت ناکافی بینا دادن، خسارت اینا پرداخت نشده، تبدیل به زاغنشین و هاشنشین شدن. درخواست تعیین یک هیئت دارم برای بررسی کامل و پرتو مردم. من ادامه بحث شناسنامه ها رو در قسمت دوم عرض میکنم، از شما ببخشید.
بله، حدود 6 دقیقه دیگه زمان دارید. جناب وزیر محترم، جناب آقای دکتر رحمانی،
بفرمایید. آقای رحمانی
6 دقیقه حضرت عالی زمان دارید. 9 دقیقه ببخشید، عذرخواهی میکنم، 9 دقیقه زمان هست.
خب من قرار بود که سوال اول رو چیزایی فرمودن آقای رحیمی که من یک اشاره‌ای بکنم. ببینید، وقت تصمیم گرفته میشه یک حریم امنیتی، این تصمیم در وزارت کشور نیست. باید بدونیم شورای عالی امنیت ملی مجموعی از دستگاه‌ها را که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی هستند مسئول این کار میشن، در قالب شورای امنیت تصمیم رو میگیرن و تمام حوادثی را که در اون مناطق اتفاق میفته با توجه به تحلیل روندی که دارن منجر میشه به این تصمیمات که منافع بالاتری مد نظره. تمام تلاش اینه که بنده، حالا این تصمیمی که در 87 گرفته شده بود که بنده نبودم، ولی واقعا ما به تناسب این که حوزه امنیتی ما در اونجا از امنیت نسبتا مناسب وقتی برخوردار میشه، ما اومدیم حریم امنیتی را کوتاه کردیم. باز عرض میکنم ما دو تا حوزه داریم، یکی موزه زرد از امنیتی که اولویت دوست، یکی حوزه قرمزه. در حوزه قرمز فقط نمیتونن افراد ساکن باشن، اکثر این افرادی که در قرمز بودن و منازلشان بوده ازشون خرید شده،